اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
عرض شد که مرحوم ها شیخ در مقام ایراد بر فرمایش صاحب کفایه فرمودن ایشان خلط بین مقام ثبوت و اثبات اولا و بین مقتضی و مانع در نزد عقلا و مقتضی و مانع به لسان شریعت شدن، لذا ممکن است اون چه که از نظر ایشان مانعیت ندارد که ظن غیر معتبر باشد از نظر عقلا اعتبار داشته باشد، چون واضح است اگر عقلا بنایشان بر اعتماد بر ظواهر باشد از باب کاشفیت نوعیه، فرمودن در صورت عدم ظن برخلاف، اونا فرقی بین ظن معتبر و ظن غیر معتبر نمیگذارن که ما در مورد ظن غیر معتبر این چنین ادعا بکنیم که چون ظن غیر معتبر است لا حجت با حجت نمیتواند معارضه کنند. نه، از نظر عقلا به ما هم عقلا نباید فرقی بنابراین داشته باشد بین ظن غیر معتبر یا غیر معتبر. لذا فرمودن چیزی که و همچنین فرمودن این عبارت از بر بیانات ایشان استفاده میشد، ما حاصل فرمایشان است که گاهی از اوقات است که شی در مرحله اقتضا تام نیست، در اینجا عدم ترتب مقتضا را نباید به وجود مانع مستند کرد، بلکه در چنین صورتی مستند به عدم وجود مقتضی است. حالا مقتضی عدم وجودش ممکن است به عدم تمام اجزا باشد یا بعض اجزا، فرقی نمی کند دیگه، عدم وجود مقتضی دیگه بس تمامیت هم نمیاریم، این مقتضی نیستی. در مورد بحث اگر ما اقتضاء اعتبار ظواهر را از نظر عقلا مقید به صورت عدم وجود ظن برخلاف بدانیم، آیا وجود ظن برخلاف را می شود به عنوان مانع فرض کرد که ما گاهی تعبیر می کردیم که ممکن است به عنوان جزء المقتضی باشد عدم ظن برخلاف و ممکن است به عنوان مانع باشد، به عنوان مانع باشد؟ این تعبیر واضح است در این فرض معقول نیست. چرا؟ چون مقتضی محقق نشده است که ما بحث بکنیم. آخه مانع یعنی تأثیر مقتضی را جلوگیری کند، و اگر مقتضی نیست معقول است اصلا تعبیر به مانعیت؟ مانع معنا ندارد. فرض بر این گرفتیم که حجیت ظواهر مقید باشد به عدم وجود ظن برخلاف، پس با وجود ظن برخلاف مقتضی نداریم. حالا ما بگیم در اینجا ظن برخلاف که در این فرض موجب می شود بر این که مقتضی نباشد، بگیم این مانع است، نه اینکه شیء واحد هم مثل جزء المقتضی باشد هم مانع باشد، نه به اون اصلا کاری نداریم. در چنین فرضی مقتضی محقق نشده، حالا شما عدم ترتب حجیت را بر چنین به اصطلاح ظاهری از باب وجود مانع بدانید، این صحیح نیست. چرا؟ چون نظم تکوینی قضیه بر این اقتضا دارد که شما به مقتضی و عدم او مستند بکنید بود و نبود مقتضا را، بعد اگر مقتضی تام بود معذالک مترتب نشد مقتضا، اینجا بدانید که از نهای مانع هست. این حاصل اون چیزی است که در حقیقت ایراد فرمودن بر مرحوم صاحب کفایه. لذا می‌فرمان اگر فرض را بگیریم که اماره که مفید ظن بر خلاف است حجت باشد در نزد عقلا، قهرن بناء عملی عقلا بر این است که به این ظاهری که حجت برخلافش قائم شده است اعتنایی ندارند، ولو این که عدم حجیت این اماره شرعاً ثابت نباشد، حالا عدم حجیتش اگر اونها معتبر میدانند، شما به عدم اعتبار از نظر شارع نمیتونید اعتنا بکنید و این نفعی نمیرساند. چرا؟ برای خاطر این که فرض این است که اونا این اماره رو معتبر میدانند، ولو اینکه غیر معتبر از شرعاً، مثلا ظن حاصل از قیاس را اوغلا به ما و مغلا معتبر بدانند، شارع معتبر نمیداند. حالا اونا در ظرف ظن برخلاف به ظاهری که ظن برخلاف او دارد، ولو اینکه ظن از حاصل از قیاس باشد، به این ظاهر اعتنا ندارند. میتونیم اینجا بگیم آقا این ظن برخلاف چون ارزش و اعتبار شرعی ندارد، به او اعتنا نکن و به ظاهر اعتماد کن. اوغلا به ما هم اوغلا و سیره اونها بر این است که به این ظن حاصل از چنین اماره اعتنا نمی کنند یا به این ظاهر عمل نمی کنند، ولو اینکه ظن برخلاف او غیر معتبر باشد شرعا. اینجا نمیتونید بگید آقا مانع نیست. چرا؟ چون چیزی رو که شما به عنوان مانع فرض کردین شرعا اعتبار ندارد، زیرا با این فرض اونها میگن مقتضی تمام نیست، چون به ظاهر اعتنا میکنن که ظن برخلاف او نباشد ولو ظن غیر معتبر، و اونها چون ظن غیر معتبر شرعی برخلاف دارن میگن مقتضی برای این ظاهر و حجیت این ظاهر وجود ندارد. اگر مقتضی وجود ندارد شما دیگه فایده نداری آقا چون مانع نیست به این ظاهر عمل کن. ما میگن ما مقتضی برای عمل به این ظاهر نداریم. دقت فرمایید ترتیب قضیه را. ظاهری موجود است، ظن حاصل از قیاس برخلاف اون ظاهر است، اوغلا بنای عملی بر عمل به این ظاهر ندارند. چرا؟ چون میگن مقتضی وجود ندارد. فرض بر اینه که اونا به ظاهری عمل میکنن که ظن برخلاف نباشد، سواء کان اون ظن برخلاف شرعا حجت باشد یا نباشد. حالا در ظرف عدم حجتش ما میگیم در اینجا آیا میشود گفت چون این زن اعتبار نداره که صاحب کفایه فرموده بودن که این زن چون اعتبار ندارد پس مانعی نیست عمل کنید؟ در جواب گفته میشود اینجا بحث مانع نیست، مقتضی بنابراین در نزد اونها ناتمام است، زیرا مقتضی عمل به این ظاهر در صورتی است که ظاهری باشد که برخلاف او زن قائم نشده باشد مطلقا، و اینجا زن برخلاف داریم. پس بنابراین مقتضی برای عمل به این ظاهر نیست، پس اونا چنین بنای عملی ندارن. اگر بنای عملی ندارن مقتضی برای این نیست. شما چطور میگید آقا مانعیت نداشته باشه؟ اصلا معذارک فایده ای نداره. چون عرض کردیم اگر بگید آقا اینجا شما عمل بکنید به نحو باب برای تمامیت مقتضی، این تعبیر که عرض میکنم بهتر فرمایشات حاشیه روشن میشود، لقائل ان یقول، این جواب دفع دخل مقدر از این بیانشان، لقائل ان یقول، همون گونه که ما در باب الفاظ شارع اگر عام می داشته باشیم و خاصی داشته باشیم تخصیص میزنیم به واسطه دلیل خاص عام را، بیایم در اینجا هم همین جور عمل بکنیم و معشی کنیم، بگیم اوغلا دو بنا داشته باشن، یک بنای عملی داشته باشن بر عمل کردن بر ظاهر مطلقا، خواه ظنی برخلاف باشد یا نباشد، بنای عملی دومی باشد بر این که به ظاهری که ظن برخلاف او قائم نشده است عمل کنن، این بنای دوم، بعد اون بنای مطلق اول را تخصیص بزنن به واسطه این بنای عملی دوم. اگر این بنای عملی دوم مقیدن به این قید باشد، اینجا میتونیم بگیم که پس بنابراین دو بنا هست، احدهما عام یا مطلق، دیگری مقید، حمل مطلق بر مقید کنید و دائره را تضییق کنید، در نتیجه دائره بنای عملی اونها را، و نتیجتاً بگید آقا مقتضی تمام شده است. این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون واضح است که اوغلا دو تا بنای عملی ندارند و اساسا بحث اطلاق و تقیید یا عام و خاص اینا مربوط به باب الفاظ هست، ربطی به عمل ندارد. که پس بنابراین گفتن این که دو بنا باشد مثل باب عام و خاص در باب الفاظ، این هم گفتنی نیست که یک بنا بر اتباع ظهور باشد مطلقا، دوم بناشان بر اتباع ظن بر خلاف باشد. بعد بگید واضح است که متیقن از عدم اعتنای عقلا به ظن بر خلاف در اونجایی است که اماره معتبری در به اصطلاح نزد عقلا نباشد. در چنین صورتی مشکل می شود، مگر اینکه ما بگیم منع از اتباع این زن شرعاً این هم منع از ترتیب کل اثر باشد، حتی این اثر که رفعیت بکنیم از ظهور، ولی این حرف را نمی شود گفت. چرا؟ می فرماید برای خاطر اینکه ما اگر بخواییم بگیم منع شرعی، اثرش این است که از همه آثار ظاهر باید رفعیت کرد، از جمله آثار بنای عملی عقلا. این بنای عملی عقلا آیا ربطی به شارع به ما و شارع اون دارد؟ به شارع به ما و شارع اون ربطی ندارد. پس چیزی که در حریم شریعت نیست، اون نه وضعش به ید شارع به ما و شارع اون است، نه رفعش. پس چنین اثری که خارج از دایره شرع هست، اون نمی شود به واسطه اعتبار، به واسطه مانع شرعی رفعیت کرد از او. مانع شرعی فقط آثار شرعی رو برمی دارد یا جلوی آثار شرعی رو می گیرد، اما آثار غیر شرعی رو به واسطه مانع شرعی رفعیت کردن، این خلاف است. چرا؟ چون رفع شارع چیزی را برمی دارد که عرض کردیم که وضعش به ید او باشد. آیا بناء عملی عقلا وضع او به ید شارع به ما و شارع اون است تا رفعش هم به واسطه به اصطلاح مانع شرعی باشد؟ خیر، این نهایت اون چیزی است که در امر اول گفتیم بعد از آنی که سیره قائم است بر اعتبار ظواهر، چرا پس بحث میکنن در رابطه با مسئله حجیت ظاهر؟ از که این در از سه جهت بحث شده است و منشأ بحث در حقیقت سه امر است که این وادار کرده است که بزرگان بحث کنند. یکی این که حالا که مسئله اعتبار ظواهر امریست مسلم اندل کل، این اعتبار آیا در خصوص موردی است که به اصطلاح ظن بر وفاق باشد، یا در خصوص موردی است که ظن بر خلاف نباشد، یا به طور مطلق هست؟ از اون چه که عرض شد معلوم شد که این بنای عملیشان مطلق هست، گرچه در دلیل بر این ادعا بین مرحوم شیخ و صاحب کفایه اشکال بود، چون این اشکالاتی که بر بیان صاحب کفایه دارن نمیخوان اثبات بکنن که دائره بنای عملی مقید باشد، بلکه دلیلشون در حقیقت همون است که عرض کردیم. ما اون چی که مشاهده میکنیم از بنای عقلا بر عمل به ظواهر این است که میبینیم در مطلق موارد به این به اصطلاح ظاهر عمل میکنن، مگر اینکه به اصطلاح دلیل محکمی بر خلاف اون ظاهر اقامه بشود، اون در حقیقت یعنی قرینه بر خلاف داشته باشد. امر دومی که محل بحث واقع شده است که عرض کردیم این هم با قطع نظر از حجیت ظواهر الفاظ است، این است که و جای بحث هم دارد، حالا که ظواهر الفاظ معتبر است، آیا اعتبار ظواهر در الفاظی که در از شفه مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه یا از ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین رسیده است، فقط اعتبارش برای کسانی هستند که مخاطب به این الفاظ بودند و مقصود به افهام بودند، که مخاطبی بودند، مثلا زراره سوالی از امام صادق سلام الله علیه میکند، حضرت جواب میفرمایند، این ظاهر فرمایش حضرت فقط اعتبار و حجیتش برای جناب زراره است، یا اینکه نه برای کسانی هم که در اون عهد نبودند، برای اینها هم هست، یعنی هر کس اون الفاظ را ببیند برایش اعتبار دارد. خب در اینجا توهمی معنا ممکن است بشود که مقصود به افهام چون خصوص مخاطبه به همون الفاظ بودند، ظواهری را که اونها استفاده می کردن برای اونها معتبر است، اما برای سائرین اعتبارش از ناحیه همون ظواهر نیست، اون به دلیل خاص دیگر است که تعبیر می کنه از او به دلیل اشتراک. جای این حرف هست دیگه، جای این احتمال هست، و فرق بگذارن بین ظواهر الفاظی که از متکلم صادر می شود و اون چرا که افراد به صورت کتابت و به عنوان کتاب می نویسن. چون شخص وقتی چیزی رو به عنوان کتاب می نویسد، کتابت انجام می دهد، منظورش این است که هر کس این عبارات را بخواند معنای ظاهر از این عبارات را بفهمد. اینجا دیگه فرد خاصی مقصود شخص نویسنده نیست، چیزی رو که می نویسد می خواهد این کتاب دست هر کس افتاد و آشنا به اون لغت هست معنا رو بفهمد. ولی در مورد به اصطلاح باب بحث کلام و الفاظ این نیست. در باب الفاظ ممکن است این که بگیم فقط همون کسی که مخاطب به این خطاب قرار گرفته است منظور متکلم تفهیم به او باشد، نه غیر او، و ما ادای اون من ادای اون شخص، اونا دیگه اجنبی باشن از کلام او و ربطی به کلام او نباشد، نداشته باشد. و مسئله کسانی که مخاطب او نیستند از اهل لغت مانند کسانی باشد که اصلا اهل اون لغت نیستند. چطور اونایی که آشنای اون لغت نیستند اصلا کاری به اونها ندارد؟ اونایی هم که مخاطب خطاب او نیستند به اونها هم کاری ندارد که اونها چیزی بفهمن از این یا نفهمن. این توهم احتمالش هست که ما اینکه شده و ادعا هم کردن. پس در امر دوم ما در حقیقت داریم این رو بررسی میکنیم که آیا خطاب و الفاظی که صادر شده است و ظواهری دارند، ظواهر اونها پس از آنی که حجیتش مقید به غیری نشد، آیا اختصاص دارد این حجیت به طور مطلق به خصوص مقصودین بالافهام یا اعم از مقصودین بالافهام غیر اونها؟ موجودین، نه تنها موجودین فی زمان الخطاب، مخاطبین یا نه مخاطبین و غیر مخاطبین ولو موجود باشند، مخاطبین و غیر مخاطبین ولو نباشن اون موقع. لذا هم موجودین غیر مخاطبین منظور هست اعتبارش، هم معدومین یعنی کسانی که اون موقع نبودن و بعدن پیدا شدن. چی جوری است؟ ادعا در اینجا اقوال مختلفه. بعضی مثل مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه، ایشان قائل به این شده که خیر، حجیت ظواهر نسبت به خصوص مخاطبین است، پس موجودین غیر مخاطب از این دایره خارج است، غیر موجودین هم که بعدم پیدا شدن اونا هم ربطی به این الفاظ ندارن و ظواهر الفاظ برای اونا اعتباری ندارن، و لذا ایشان میرن به بحث به هر حال انسداد و اعتبار زنون را از طریق انسداد ثابت میکنن و کاری به حجیت ظواهر نسبت به ما ادای مخاطبین ندارن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایش مرحوم میرزا را آوردن، صاحب کفایی هم فرمایش مرحوم میرزا را آوردن، دیگران هم به هر حال به نحو اختصار فرمایش مرحوم میرزا را آوردن، ولیکن عمده دلیلی که مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه در اینجا ادعا فرمودن این است که یک صغرا و کبرایی میچینن، میفهمن در باب این صغرا و کبرا نسبت به مخاطبین تام و تمام است، نسبت به غیر مخاطبین هم منع میکنن صغرا را و هم کبرا را. بیانشان این است که ظواهر حجت دارد، حجیت ظواهر به عنوان کبرای کلی قبول میکنن، بعد میفرماید الفاظ صادره از پیامبر اکرم سلام و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین نسبت به مخاطبین ظهور منعقد شده است و اون کبرای کلی که ظواهر حجیت دارند را نسبت به اینا تمام میونه میونه، پس بنابراین ظهور منعقد است اولا، ظواهر هم حجت است ثانیا، پس ظواهر صادره از الفاظی که از حضرت سلام الله علیه صادر شده است حجیت است. ولی هر دو مقدمه را نسبت به غیر مخاطبین ناقص میدانند. اولا ادعا میکنند که ظهوری منعقد نمیشود نسبت به غیر مخاطبین ولو موجود باشد، چه کیفه به این که موجود نباشد. و ثانیاً ادعا دارن که بر فرض تحقق ظهور حجیت ندارد نسبت به اونها. لنا به اثبات این دو مقدمه سلبی، یکی این که اولاً ظهوری نیست، چجوری ظهور نیست برای غیر مخاطبین، ثانیاً اگر هم باشد اعتبار ندارد نسبت به غیر مخاطبین. این دوتا رو باید ثابت بکنیم. حاصل اون چی که از فرمایشات بزرگان در اینجا استفاده می شود که به صورت تلخیص عرض بکنیم این است که حجیت ظاهر منع صغرا را داریم عرض میکنیم که ظهوری نیست. حجیت ظاهر از باب افاده ظن نوعی بود، گفتم اون کاشفیت نوعیه، که اگر ما ظاهری را ملاحظه کنیم لوخلیه و طبعه ظهور در معنای موضوع له دارد. حالا اگر مقصود متکلم افهام به مخاطب باشد، در اینجا باید کلام را به گونه القا بکند که مخاطب مراد او را از این کلام بفهمد. خب در اینجا اگر بگیم که خلاف مراد متکلم از کلام او صادر محقق بشود، واقعی مخاطب خلاف کلام متکلم را خلاف مراد او را از کلام او بفهمد، منشأ این فهم خلاف چی می شود باشد؟ یا این است که مخاطب در قابلیت نقصی درش هست، یعنی یا به خللی در متکلم برمیگردد یا به خللی در مخاطب که قابل هست در حقیقت کلام او را برمیگردد. خلل در متکلم این است که او میبایست نصب قرینه بکند و قرینه نصب نکرده، و چون نصب قرینه این نکرده است بر مراد، لذا مخاطب خلاف مراد او را فهمیده است. پس القاء در خلاف به لحاظ عدم نصب قرینه بر مراد بوده است، و این قصور یا تقصیر از متکلم سبب شده است که مخاطب مقصود او را نفهمد. این یک منشأشه. احتمال دوم این است که نه، متکلم هیچ کم و کسری در کلامش ندارد، یعنی اون چه که وظیفه متکلم بود در مقام افهام کوتاهی نکرده، اگر نیاز به قرینه بوده است آورده است. مشکل در مخاطب بوده است، اون در قابلیت رعایت تمام جهات را نکرده، میبایست التفات کند التفات نکرده است. غفلت مخاطب سبب شده است برای اینکه خلاف مراد متکلم را از کلام او بفهمد. دیگه شق سومی متصور نیست. پس مخاطبی که خلاف مراد متکلم را از کلام او بفهمد، یا لعدم نصب متکلم از قرینه بر مراد در جایی که نیاز است به وجود قرینه، یا لعدم التفات مخاطب است به قرائن موجوده، با اینکه قرینه موجود است مخاطب التفات نکرده است. این دو احتمال دیگه شق سومی نیست. چون شق سومی نیست، ماییم و کلام متکلم ظاهری هم دارد، بگیم خلاف مراد شاید مراد بوده است و این مخاطب یا متکلم به خاطر قصوری که درشان یا تقصیری که درشان بوده است او رو نفهمیده است، میگیم نه، در مقام شک در این که آیا قرینه ای بر خلاف بوده و متکلم نصب نکرده است، اصل عدم قصور یا تقصیر متکلمی است که در مقام افهام است نسبت به نصب نکردن قرینه. کما این که اگر تردید کنیم که مخاطب آیا التفات کرده است یا نه، اصل عدم غفلت اوست. مخاطبی که در مقام مخاطبه قرار گرفته است، اصل اولی اقتضا دارد که التفات داشته باشد. غفلت امر عارضی است برای انسان بر حال مکلف و انسانی که متوجه است. پس بنابراین اگر غافل باشد که خطابی متوجه او نمی شود. این که مخاطب است اصل اولی اقتضا دارد عدم غفلت او را. پس به اصالت عدم غفلت، التفات نداشتن مخاطب به قرائن موجوده اگر باشد را نفی میکنیم. کما اینکه به اصل عدم تقصیر یا قصور متکلم، این که متکلم قصور و تقصیر نسبت به نصب قرینه داشته باشد را نفی میکنیم. بعد از این که این دو امر محتمل به اصالت العدم نفی شد، جایی میماند برای اینکه ما بگیم ظهور هست یا نیست. دیگه تردید نباید کرد، بلکه راحت باید بگیم ظهور هست. چرا؟ چون اون چی که منشأ بود برای عدم انعقاد ظهور یکی از این دو امر بود، یا تقصیر و قصور متکلم یا تقصیر یا قصور مخاطب. هر یک از این دو رو به اصالت العدم ما نفی میکنیم. وقتی نفی کردیم قهرن ظاهر منعقد میشود و ظهور پیدا میشود. این در این مورد میاییم سراغ کسانی که مخاطب نیستن یا موجود نبودن. ما نسبت به متکلم شما اصل را جاری بکنید، بگید نه او نصب کرده است، اصالت العدم جاری. بگیم نه متکلم تقصیری و قصوری نداشته، اگر قرینه لازم بود نصب میکرد، نصب نکرده یعنی لازم نداشته، نه اینکه تقصیر و قصور داشته است. این در طرف متکلم. ولی نسبت به مخاطب صرف اصالت عدم غفلت کفایت میکند برای اینکه بگیم در اینجا به اصطلاح تقصیر یا قصوری نداشته است. نداشتن تقصیر و قصور کافی است برای اینکه بگیم ظهور در حقش منعقد بشود. خیر، اینجا فقط مسئله غفلت نیست، ممکن است مخاطب نهایت توجه و التفات و دقت هم داشته باشد، معذالک به قرینه ای که متکلم نصب کرده است نرسیده. این به مخاطب به خطاب گفتنی نیست، این مطلب در حق او، ولی نسبت به غیر مخاطبی میشود این حرف زد، مخصوصا که دایی اگر بر اخفاء مطلب هم باشد، که در بسیاری از موارد دایی برای اخفاء بوده است، چون در عهد تقیه زندگی می‌فرمودند، در اونجا دایی برای اینکه نصب نکنند بعضی از من، و مخصوصا دیدن و دعب معصومین علیهم السلام بر این بوده که گاهی از اوقات عامی رو ذکر می‌کردن، مخصص را بعدن یا حتی امام دیگر بیان می‌فرموده است، تا این حد از فصل، حالا قبل از زمان عمل. پس اگر این وضع وجود دارد صرف التفات مخاطب کفایت نمی کند برای اینکه بگیم به هر حال ظهور منعقد بشود. لذا با وجود این احتمال اینو با چی میخواین نفی بکنید؟ راهی برای نفی اینه بعد از اینی که وجود دارد. لذا چون این احتمال نسبت به هر کلام صادری از معصوم سلام الله علیه وجود دارد، قهرن ما میگیم میتوانیم ادعا بکنیم که این ظهورات برای اونها ظهوری که بشود به اعتنا کرد منعقد نمی شود. این حاصل بیانی است که از مرحوم میرزا رضوان الله در رابطه با عدم انعقاد ظهور نسبت به غیر مخاطبین بیان شده است. خب با وجود عدم انعقاد ظهور نسبت به غیر مخاطبین، ما صغرای قیاس را نداریم تا به اون کبرای کلی که کل ظهور حجت را در اینجا بیاریم زمینه کنیم و نتیجه بگیریم که بس ظواهر الفاظ اعتبار دارد. این حاصل فرمایشه ایشان نسبت به منع صغرا در رابطه با غیر مخاطبین. و اما بیان کبرای اینجا اجمالش عرض بکنیم، و اون اینه که بر فرض هم ما صرف نظر کنیم از این اشکال صغروی و صغرا را تام و تمام بدانیم و بگیم ظهور وجود دارد همون گونه که نسبت به مخاطبین بود نسبت به غیر مخاطبین هم ظهور هست، معذالک ظهور در حق غیر مخاطبین حجیت ندارد. چرا؟ این کلا بردار صلی الله علیه و آله.